سال 94 92 تا 96 96 تا 1400 میزان منابع 91% سال 1400 به بعد تأمین منابع ما 130% قابل مقایسه نیست. با چه نگاهی؟ با این نگاه که سال 92 تا 96 سالانه 14% افزایش بودجه بوده و تورم 17.7 تحقق اون 14% 12% بوده، 5.7 عقب بودن از تورم. سال 96 تا 1400 تورم شده 32.5%، اما افزایش سالانه 15.7 تحقق 8.9 23% از تورم عقبه. در دوره ما تورم شده 44.5%، میزان افزایش سالانه ما 53% تحقق ما 64%، ما 21% از تورم جلوییم و این خودش یک نرم و یک شرایط جدیدی رو برای شهر ایجاد کرده و ما رو در یک موقعیت ممتازی گذاشته. ما دنبال 4 تا تحولیم: تحول ناظر به مدیریت شهری، تحول ناظر به شهر و کالبد شهر، تحول ناظر به سبک زندگی و شهروندان، و تحول ناظر به فناوری و هوشمندسازی شهر. 12 تا سرفصل هم داریم. من یک سرفصل او رو به اختصار خدمتون توضیح میدم که اون سرفصل رفع آلودگی هوا و ترافیک تهرانه، به عنوان موضوعی که مبتلا به همه است و همه به او دقت دارند. این یک سرفصل از 12 سرفصل ماست. خب ما در این سرفصل برای خودمون 8 گام تعریف کردیم. گام اول این بود که این شهر رو که وقتی از ماشین محوری به سمت انسان محوری میخوایم تغییر بدیم، کاهش سفر داشته باشیم. لذا مناسب سازی پیش کردیم، لذا نرم افزار شهرزاد بالا اومد که ما خدمات رو در به منزل ارائه کنیم و امروز بیش از 4 میلیون خورده کاربر داره و موضوعات مختلف. پایین بیاریم سطح تردد رو. نکته دوم این بود که ما کیفیت حمل و نقل عمومیمون رو بالا ببریم. 34% حمل و نقل عمومی است، 66% حمل و نقل با وسایل شخصی. این باعث شده کل تهران رو اگر ما هم بخوایم خیابون بکنیم نتونیم. سالانه هم کلی حمل و نقل شخصی وسایل بهش اضافه میشه. راهش چی بود؟ ما مطلوبیت حمل و نقل عمومی رو بالا بیاریم. ما امروز که با هم صحبت میکنیم، در واقع اولین کاری که کردیم این بود که مطلوبیت حمل و نقل عمومیمون رو از طریق توسعه زیرساختامون داشته باشیم. ما 254 کیلومتر مترو تحویل گرفتیم، امروز 308 کیلومتر مترو داریم. 54 کیلومتر مترو ما توسعه دادیم، 142 ایستگاه تحویل گرفتیم، الان 159 ایستگاه داریم. این هفته ایستگاه 160 رو هم افتتاح میکنیم، میدان خراسان، به لطف خدا که قشنگترین ایستگاه ماست با معماری ایرانی اسلامی. خط 8 و 9 و 10 مون هم شروع کردیم، به میزان 134 کیلومتر شروع شده و با 133 ایستگاه. یعنی ما یک حرکت جدی و جهادی راجع به توسعه مترو داشتیم. گام بعدی خودمون رو ناظر به واگن‌ها گذاشتیم. طی 25 سال 1181 واگن در خطوط داخلی شهری تهران به کار گرفته شده. ما سال گذشته 1184 واگن رو قرارداد بستیم به کمک دولت محترم و یاد کنیم همینجا از شهید رئیسی بزرگوار و درود بفرستیم به روح پرفتوح ایشون و همراهانشون. اللهم صل علی محمد. بعد از اون امروز اولین رام قطار وارد رام داخلی سازی وارد کار شده و دومین رام او الان در محل افتتاح قرار گرفته و دو ماه اول سال دو رام هفت واگن دیگه هم اضافه میشه. همینجوری داره قراردادها دنبال میشه. گام بعدی ما راجع به اتوبوس بود. ما 860 دستگاه اتوبوس فعال در خط تحویل گرفتیم. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، ما توی این 42 ماه 1464 دستگاه نو به در واقع خطوط اضافه کردیم و به لطف خدا سال آینده قراردادهامون که اتوبوس هاش میرسه 3640 دستگاه هم اضافه میشه. یعنی عدد اتوبوس های تهران میشه در واقع عدد اتوبوس هایی که ما اضافه کردیم میشه 5104 تا. این رو به اضافه اون 860 تا بکنید که با اوورهال و شرایط به روز خواهند شد، نهایتا ما بالغ بر 6000 تا اتوبوس خواهیم داشت. همه منابعش هم از منابع شهره الا 271 که در دولت شهید رئیسی ما داده شده. پس یه انقلابی در حوزه اتوبوس داره میشه، در حوزه تاکسی، در حوزه ون، در حوزه موتور یا هرچی. گام بعدی ما برقی سازی بود. ما قریب 3000 دستگاه اتوبوس همون برقیه، 27500 دستگاه تاکسی برقی که 1700 خورده ایش همین در واقع فردا اعلام میشه برای واگذاری به تاکسی رانان. ما بیش از 10000 اتوبوس تاکسی نوسازی کردیم در این مدت. لذا یک جدی، کار جدی هم راجع به برقی سازی صورت گرفت. کار جدی بعدی راجع به خدمت شما عرض کنم که اصلاح شبکه معابر بود. ما الان یه آزاد راه میسازیم، دو تا بزرگ راه داریم میسازیم، سومین بزرگ راهمون رو داریم شروع میکنیم. آزاد راه شهید شوشتری، بزرگ راه یادگار امام، بزرگ راه شهید بروجردی همه تو نیمه اول سال آینده افتتاح میشه و مردم از یک شرایط جدیدی برخوردارن. 98 تا اصلاح تقاطعی داشتیم که وقتی اصلاح بشه 783 کیلومتر راه مردم رو میکنه 53 کیلومتر، 730 کیلومتر نزدیک میکنه. تا امروز 37 تای اونها رو تحویل دادیم، تقدیم مردم شده، 23 تا در حال ساخت، 3 تاش آماده شده ابتدای سال آینده افتتاح میشه، البقیش هم تا برج 6 افتتاح میشه. فراتر از 28 تا آیندهش هم شروع میکنیم. روزی 1,000,000 لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا میکنه در تهران. چقدر به آلودگی هوا کمک میکنه. موضوع بعدی موضوع در واقع بهسازی محیط بود. ما در دهه 90 502,000 تن سالانه اسفالت در تهران ریخته میشد. سال گذشته ما 1,570,000 تن ریختیم. امسال از 1,600,000 تن عبور کردیم. موضوع بعد فضای سبز تهران بود. تو فضای سبز تهران در واقع امسال شرایط به سمتی رفت که ما مرز 50,000 هکتار پیرامون شهر رو گذروندیم. تو دهه 90 سالانه 930 هکتار فضای سبز کاشته شده بود، ما توفیق پیدا کردیم سالانه 1700 هکتار بکاریم که دو سال اولش رو شهید رئیسی افتتاح کرد، سال سومش رو جناب آقای اژه‌ای و امسال هم جناب آقای قالیباف. برقی سازیمون هم که به دست جناب آقای دکتر پزشکیان افتتاح شد. شرایط رو وقتی شما دنبال میکنید موضوعات مختلفی رو بهش میرسید. من وقتم خیلی محدوده. ما امسال یه تجربه جدیدی رو گذاشتیم، 1370 کیلومتر راه بدون برخورد با ماشین رو در شهر تهران طراحی کردیم، 47 کیلومترش رو افتتاح کردیم. 22 منطقه میتونن از طریق پیاده راه، دوچرخه و اسکوتر در آینده این کار رو بکنن. سال آینده 300 کیلومترش رو افتتاح میکنیم. اینا به لطف خدا انجام شده. و موضوعات دیگه، چون وقت کمه یه نتیجه میخواستم بگیرم. نتیجه‌ای که میخواستم بگیرم این بود. من هنوز اون بخش فصل خودم رو تموم نکردم، اما چون اینجا زمان شمار گذاشته شده وقت کمه، میخوام متعهد به وقت باشم و یه 30-40 ثانیه وقت دارم. نکته آخر جمع‌بندیمو میخوام بگم، چون ما تو اون بخش به سمت هوشمندسازی حمل و نقل ترکی یا موضوعات مختلف داریم، وضع قوانین یا فرهنگ سازی یا شرایط مختلف که محل بحث من نیست. من خواستم چند تا آمار بدم بهتون. تو حوزه فرهنگی اجتماعی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فنی عمرانی، تو حوزه شهرسازی، تو حوزه صیانت از کالبد شهر یا تو موضوعات مختلف سرفصل‌های متعدده که محل بحث من نبود. اما اونی که میخوام بگم این استش که دشمن بسیار علاقه‌منده که نظام ما رو ناکارآمد جلوه بده در حالی که نظام ما کارآمده. مشکل ما هستیم. رهبر عزیزتر از جانمون اخیراً بیان کرد عمده مشکلات به داخله. نکته دوم، دشمن علاقه‌منده که مسئولین بگن ما نمیتوانیم. مسئولین ایران میتوانند، هم دولت محترم، هم مجلس محترم، هم دستگاه قضایی محترم، هم نهادها، هم امثال ماها که خیلی کمتر از اونهایی. و این نمونه رو من عرض کردم. دشمن علاقه‌مند مردم رو ناامید کنه. مردم باید بدونن که راه حل کشور داخل کشور شدنش هم کاملا شدنیست که نمونه هایی رو من عرض کردم. و دشمن علاقه‌منده که بین ما حزب اللهی ها تردید ایجاد بکنه. هیچ تردیدی وجود نداره. ما رهبر فرزانه ای داریم که الگو و اسوه است. ملت قهرمانی داریم، دین مبینی داریم که برتر از هر چیزی است. از اسلام یعلو ولا یعلا علیه، فرمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا باید تلاش کنیم هیچ دوگانه ای رو در کشور ایجاد نکنیم، تفرقه ایجاد نکنیم، شرایط رو ببریم به سمت رفاقت انقلابی و همبستگی بین قوا و عناصر و اجزا. به لطف الهی ما میتوانیم. و افق ملت ایران افق پیروزی است و افق آمریکا افق نابودی است. به لطف و عنایت الهی به پیشگاه امام، شهیدان به ویژه شهیدان خدمت و شهیدان مقاومت و بزرگانی که به شهادت رسیدند و جهت سلامتی ملت رشید ایران، خودتون و رهبر عزیزتر از جانمون و مسئولین دلسوز اجماعا صلوات قرایی تقدیم کنید. تشکر.
و مجموعه شهرداری تهران و برای این عزیزان توفیق خدمت رو مسئلت میکنیم. اما اوقات استجابت دعا و آمرزش گناهان، آخرین جمعه سال 1403 مصادف با 13 ماه مبارک رمضان، اذان ظهر از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط مؤذن گرانقدر برادر ارجمند جناب آقای محمد بیگی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ان علی ولی الله اشهد ان علی حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می‌نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
فرمایید خیلی متشکر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء و المرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. درين روزهای مبارک ماه عبادت و بندگی، ماه آراستگی به ارزش‌های والای اسلام، ماه آراستگی به آموزه های انسانساز و حیات بخش قرآن کریم، در خطبه نخست به یکی از مهمترین آموزه های قرآن و دستورات و برنامه های انسانساز و جامعه پرداز این کتاب آسمانی اشاره می کنم. قرآن کریم در مقام ساخت یک انسان در تراز است. انسان در تراز، انسان آراسته به حیات عقلانی، حیات علمی، حیات ایمانی و نهایتاً عمل صالح است. در مقام ساخت یک جامعه در تراز است. به بیان مفسر عالی قدر قرآن کریم حکیم الهی علامه طباطبایی قدس الله نفسه، اسلام بیش از همه ادیان و مکاتب الهی نگاه به جامعه انسانی داشته است. تحول در حیات اجتماعی بشر، ساخت یک جامعه در تراز. یکی از آیات نورانی قرآن کریم که شاید بتوان گفت بالاترین و زیباترین نقشه راه برای ساخت یک جامعه در تراز را ارائه فرموده است، و به ویژگی های پنجگانه جامعه ای که محبوب خدای متعال پرداخته، کریمه مبارکه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزتن علال کافرین یجاهدون فی سبیل الله و یا ولا یخافون لومت لائم می باشد. به گمان حقیر این کریمه مبارکه آیه 54 سوره مائده جامعه در تراز را، افق پیش روی را، چشمنداز انقلاب اسلامی را، چشمنداز حرکت انبیا را در تحولات اجتماعی در 5 شاخص مهم تبیین و ترسیم نموده است. ما در ماه مبارک رمضان این شاخصهای 5 گانه را در نظر و نگاه خود تبیین کنیم و برای رسیدن به آن گام برداریم تا به جامعه در تراز، جامعه اسلامی که رهبری معظم به او تأکید دارند نزدیک شویم. اولین ویژگی این جامعه آن است که خدای متعال آنان را دوست می دارد، یحبهم. خداوند نسبت به این جامعه، نه افراد فرد، این جامعه، این قوم، واژه قوم بیش از 300 بار در قرآن کریم تکرار شده و حدود 100 بار در نهج البلاغه. بعضی از اهل لغت فرموده اند قوم را قوم نام گذارده اند زیرا به کارهای بزرگ، کوچک و بزرگ قیام می کنند. یه جامعه‌ای که قیام می کند برای کارهای بزرگ، این جامعه را خدا دوست می دارد. یحبهم. خداوند متعال در قرآن کریم به ویژگی‌های اشاره کرده است که اگر این ویژگی‌ها در افراد بود هرگز محبوب خدا نیستند. ان الله لا يحب المستكبرين. آقایان، خانم‌ها، جوانان، خداوند انسان‌های خود بزرگ بین را دوست نمی‌دارد. استکبار، خود بزرگ بینی انسان را از اریکه انسانیت ساقط می کند. مدیری که در یک جایگاهی نشسته است، اون صندلی گاهی برای او قدرت خلق می کند، نباید خود را بزرگ بیند. قضات محترم که در موضع قدرت و قضاوت قرار دارند باید با تواضع و فروتنی، عزلتن علی المؤمنین، با مردم برخورد کنند. مدیران، همه افراد بشر، همسر نسبت به همسر خیش باید متواضع باشد. ان الله لا يحب المستكبرين. ان الله لا يحب الخائنين. اگر خیانت به اموال، به نوامیس، به حقوق دیگران بود، انسان محبوب خدا نیست. ان الله لا يحب المسرفين. اسراف تار و پود جامعه ما رو گرفته است. این اسراف علامت قابل قبولی نیست. باید خود رو از اسراف پاکیزه کنیم. اگر امروز